آقای بیسید، در ابتدای خبرها هم از فیلم های منتشر شده در شبکه اجتماعی گفتید که به هر حال نشوندنده برگزاری تظاهرات و تجمعهایی هست در بعضی از شهرها. میتونید کمی جزئیات بیشتری بدید از اینکه دقیقا کدوم شهرها امشب تظاهرات یا تجمعی رو به خود دیدن؟
اولا که ما دو تا منطقه رو از تهران داریم. منطقه اول منطقه یافت‌آباد است که یک منطقه تجاری مسکونی و بازار بزرگ مبل تهران اونجا قرار داره که میتونیم صدا رو از این تجمع بشنویم.
همه خستن، همه بریدن، این بازار مبله، همه زن و بچه دارن، همه زیر ظلمن، همه زیر بدهی هن اینجا، همه خستن شدید، همه خستن.
منطقه دیگه ای که در تهران امروز گزارش شده که اونجا تجمع و اعتراض ضد حکومتی بوده، منطقه پل کالج در منطقه مرکزی تهران هست که علاوه بر منطقه جنوب خب یک نقطه‌ای در مرکز تهران هم شاهد این تظاهرات بوده. ما در منطقه که در استان البرز کرج هم دو تا نقطه گزارش شده که درگیری و تجمعات اعتراضی بوده، در منطقه گوهردشت که شبهای گذشته بوده و یکی هم در منطقه اشتهارد که اشتهارد رو میتونیم بشنویم.
قدرسی قدرسی ما همه با هم هستیم، قدرسی قدرسی ما همه با هم هستیم، قدرسی قدرسی ما همه با هم هستیم.
از شیراز و قم هم یه گزارش‌های منتشر شده و همچنین از اصفهان.
شیراز و اصفهان و همطور اشتهارد کرج و گوهردشت کرج جاهایی هستند که میشه گفت شهرهای مشخص یا مناطق مشخصی هستند. در چند شب گذشته ناآرامی‌ها رو در اون شهرها داشتیم. چرا فکر میکنید اعتراض‌ها به صورت جدی تو این چند شهر یا تو این چند منطقه دنبال شده؟
خب ویژگی‌هایی که این چند تا منطقه دارن اگه بخوایم بهش اشاره کنیم، اصفهان که حداقل دو تا نکته خیلی جدی رو در موردش میشه گفت، اصفهان اهمیتش به این دلیله که خب در گذشته به عنوان در چارچوب ادبیات رسمی جمهوری اسلامی به عنوان یکی از استانهای شهید پرور معرفی شده و در طول جنگ هم یکی از استانهایی بوده که بیشترین کشته ها رو داده. و نکته دیگه که در مورد تظاهرات در اصفهان و شهرستانهای اصفهان داره دیده میشه، زنان محجبه هستن که میان و علیه حکومت شعار میدن که این خب یه نکته خیلی مهمیه. در تهران نکته خیلی مهمی که داره دیده میشه اینه که در اعتراضات گذشته معمولا سال 88 بعد مناطق جنوبی تهران جنوبی تر کمتر تظاهرات داشت. این دفعه در یه جایی مثل یافت‌آباد موقعی که این تظاهرات و تجمع اعتراضی دیده میشه، خب معلوم میشه که این اعتراضات به مناطق فقیرنشین تر و جنوبی تر تهران هم رسوخ کرده. در قم که پایگاه مذهبی حکومت هست، شاید اهمیتش به این دلیل هست که شهری هست که حکومت ایران به عنوان یک مرکز ایدولوژیک برای خودش نگاه میکنه، خب این هم معنا پیدا میکنه. شیراز که در واقع میشه گفت که در منطقه جنوب مرکزی ایران مهمترین شهر و مهمترین استان در منطقه مرکزی در جنوب ایران هست و در چنین شهری هم تداوم تظاهرات مهمه. و نکته جالبی که در همه این 4-5 تا شهر هست اینه که در شبهای گذشته نوعی استمرار در اینا دیده میشه که نشون میده که بحث حادثه یا یک شب و دو شب در این مناطق نبوده اعتراضات و نارضایتی ها.
خیلی از شما متشکرم. مورد ویسی بود، خبرها رو شنیدید، همطور نگاهش با آخرین خبرهای مربوط به تظاهرات اعتراضی در برخی از شهرهای ایران. همراه ما باشید، در این زمینه باز هم بیشتر خواهید شنید. آیا حکومت پاسخی برای تظاهرات اعتراضی در برخی از شهرهای کشور دارد؟
دلایل اقتصادی فقط بخشی از نارضایتی رو بیان میکنه، چون بسیاری از این نارضایتی ها گرچه ممکن ریشه اقتصادی داشته باشه اما بیان سیاسی، فرهنگی، اجتماعی داره.
چرا حسن روحانی در شرایط بحرانی اقتصادی و اجتماعی امروز ایران سکوت کرده؟
از جهت عمومی شرایطی نیست که آقای روحانی احساس کنه گوش شنوایی برای سخنانی در بین مردم وجود داره.
و سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته عربستان تمایلی به بهبود روابط با تهران نداره.
ایران به رغم تهدیدات آقای روحانی و آقای سلیمانی به لحاظ عملی مصلحتی نمی‌بینم که دوباره سطح تنش و تشنج رو در این منطقه بالا ببرن.
همراه ما باشید، در کنار برنامه دیدگاه ها بیشتر خواهید شنید. چرا اعتراض ها در ایران ادامه پیدا کرده؟ نارضایتی های اجتماعی و اقتصادی چه گستره جمعیتی رو در کشور در بر میگیره که به اعتراض بدل شده؟ در این زمینه بشنویم از حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا.
دلایل اقتصادی فقط بخشی از نارضایتی رو بیان میکنه، چون بسیاری از این نارضایتی ها گرچه ممکن ریشه اقتصادی داشته باشه اما بیان سیاسی، فرهنگی، اجتماعی داره. به خیلی از مسائل مربوط میشه که مستقیما اقتصادی نیستن ولی ریشهش در تصمیم گیری های بعضن اقتصادی هم بوده. اعتراضات جنبه انباش تاریخی پیدا کرد، یعنی اگر هم اقتصادی بوده چیزهای متعددی که روی هم دیگه جمع شده و تبدیل شده به یک درخواست برای تغییرات مفصل تر.
قاضیان، اگر مسئله اقتصادی فقط یک دلیل این اعتراضات بوده، بر اساس این علائم یا علتهایی که شما مد نظرتون هست فکر میکنید چقدر توان داره این اعتراضات که ادامه پیدا کنه؟
ببین، هم در واقعیت این است که مشکلات اقتصادی فعلی در تصمیم‌گیری‌های سیاست‌گذاران و شیوه حکومت نهفته است. مردم هم به نظر میاد یا معترضان این ریشه رو حس کردن و نشانش میرن، به این معنی که احساس میکنن اون ریشه سیاسی باید حل بشه. اون ریشه سیاسی به کل نظام حکومتی و گردانندگان حکومت و سیاست‌هاشون برمیگرده. این چیزی نیست که گمان کنم حکومت مایل یا قادر به تغییرش باشه. بنابراین تا وقتی اونا دست نخورده باشه ممکنه که مسکن‌های موقت اقتصادی مشکلات رو فردی تخفیف بده اما ریشه مشکلات رو از بین نمیبره.
اشاره کردین شما به تمایل حکومت به تغییر که خیلی بعید میدونید، اما این اعتراضات از اونجایی که به هر حال خواه نخواه سیاسی میشه و شعارهایی که اساس نظام رو حتی هدف میگیره، تمهیدات زیادی برای فروکش کردن این خشم و این اعتراضات در دیماه اندیشیده شد. این تمهیدات منجر به بازداشت‌های فراوان شد و سرکوب این اعتراضات. آیا فکر میکنید جمهوری اسلامی ایران الان که دوباره بعد از 6 ماه این اعتراضات سر برآورده به فکر این هست که به دنبال تمهیدات دیگه ای باشه؟
مال چشم‌اندازی در این زمینه دیده نمیشه، چون تصور حکومت دست کم اینه که پاسخ مثبت دادن به درخواست‌های سیاسی معترضان عملا به ختم نظام جمهوری اسلامی منجر میشه، دیر یا زود به صورت تدریجی. بنابراین به نظرش میرسه که بهتره در همون نقطه آغاز جلوی این زنجیره رو بگیره و این زنجیره وقتی میتونه جلوش گرفته بشه یا به درخواست اونا پاسخ داده بشه که همونطور گفتم در حوزه اقتصادی ممکنه مسکن موقت باشه و در حوزه سیاسی قادر به پاسخ نیست چون علیه خودش هست. بنابراین تنها راهی که براش میمونه سرکوبه. منطقه سرکوب رو به شیوهی به کار میبره که خیلی ایجاد نارضایتی گسترده‌تر و فوری‌تر نکنه که به دامنه تظاهرات بیشتر بیانجامه. تا به حال دست کم به چنین صورتی عمل کرده وقتی مقایسه میکنیم با دیماه که حدود 20 کشته به جا گذاشتیم. بنابراین این شیوه سرکوب ممکنه که مدتی فروکش بده به اعتراضات و اونا رو تشدید نکنه، اما ممکن دیر یا زود دوباره در جای دیگه این اعتراضات سر بر بیارن.
حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا بود که با رادیو فردا گفتگو میکرد. شما در مورد شکل‌گیری دوباره این اعتراضها در ایران چه فکر میکنید؟
این اعتراضات فعلا نمیخوابه، چون منم هیچ برنامه دولت برای جوابگویی به اعتراض کننده ها نداره و هیچ راهی نیست. اینها نمیتونن به مردم جواب بدن، مردم هم با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم میکنن، واسه همین فکر میکنم که فعلا ادامه داره.
جلوی مردم نیستید، شما کارگرای این آخوندهای دشخیم هستید. اینا میرن شما رو با خشم مردم تنها میگذارن، همه تونو که نمیتونن ببرن. نکنید، مردم رو اذیت نکنید، جلوی مردم وای نسید.
برای بنده سوال هست که اتحادیه اروپایی که در چند سال پیش فقط به خاطر یکی از جنایت‌های افشا شده یه رژیم جمهوری اسلامی که قضیه میکونوس باشه تمام سفرای کشورهای اروپایی رو از ایران فرا خوندن، ولی امروزه در مقابل این همه جنایت‌های بیشمار چه در داخل ایران چه در خارج ایران که همگی هم افشا میشه سکوت میکنه و اصرار بر ادامه همکاری با رژیم جمهوری اسلامی داره.
آقای خامنه ای به شما توصیه میکنم، همونطور که آقای خمینی گفتن، همی پاپتی ها ما رو بردن و اگر هم ناگزیر بشوند همی پاپتی ها ما رو بیرون میکنن. چرا این توجه به یه حرفا نکردی و چرا توجه نمی کنی؟ دیگه مردم شما رو نمیخوان آقا، کشت کشتار نکن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
در حالی که قرار بود حسن روحانی رئیس جمهور ایران دوم مرداد ماه در یک گفتگوی زنده تلویزیونی درباره شرایط سیاسی و اقتصادی کشور صحبت کنه، یک بار خبر لغو این گفتگو منتشر شد. برخی حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی دولت حسن روحانی، رو مخالف انجام این گفتگوی تلویزیونی معرفی کردن و برخی دیگه هم دست خالی رئیس جمهور برای بیان واقعیت‌های پشت نابسامانی‌های اخیر رو دلیل لغو این گفتگو دانستند. برخلاف درخواست بسیاری از جریان‌های سیاسی و رسانه‌های داخل ایران از آقای روحانی برای شرکت در یک گفتگوی زنده تلویزیونی، اما هنوز زمان دقیقی برای این موضوع مشخص نشده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی با محمد صادق جوادی حصار، عضو حزب اعتماد ملی در مشهد و روزنامه‌نگار گفتگو کرده.
از جهت عمومی شرایطی نیست که آقای روحانی احساس کنه گوش شنوایی برای سخنانی در بین مردم وجود داره. من تصور میکنم آقای روحانی اون امنیت خاطر لازم برای تأثیرگذاری در مواجهه با مردم از طریق سخن گفتن رو الان احساس نمیکنه، یا شاید ضرورتش رو احساس نمیکنه. اینکه میگه ما برنامه داریم و داریم کنترل میکنیم شرایط عمومی کشور رو، این حرفا بارها توسط خودش و سخنگوهاش گفته شده. خواد بیاد بگه چه عواملی باعث به وجود آمدن این شرایط شده، با تقاضای خودش که یک ماه قبل از اون جریان‌های معارض و منتقد خودش خواهش کرد و تقاضا کرد که بیاین دست به دست هم بدیم برای رفع مشکلات کشور، با او یه مقدار مغایرت و مباینت پیدا میکنید. یعنی دست رد به سینه اون افرادی زده که یه ماه قبل از اون تقاضا کرده بیاین با هم دیگه باشیم.
حالا آقای جوادی حصار، همون افراد، برخی، حالا دست کم از همون افرادی که آقای روحانی دعوتشون کرد به وحدت و همکاری، الان در مجلس میبینیم که بحث سوال از رئیس جمهوری رو مطرح کردن و حتی گفته شده که بحث عدم کفایت رئیس جمهوری هم مطرح هست. به نظر شما آیا میشه گفت که تقسیم کاری برای کنار گذاشته شدن آقای روحانی از سوی حاکمیت برنامه ریزی شده؟
اون افرادی که از بیرون فشار می آوردن که همچنان فشارشون ادامه دارن میدن، افرادی هم که از درون در پی متوقف کردن برنامه‌های دولت و زمین گیر کردن آقای رئیس جمهور بودن، اینها الان آقای روحانی رو بردن گوشه رنج و دستاشو برده بالا. حالا اینا بیان تسلیم آقای روحانی بشن و تسلیم برنامه‌هاش اصلا منطقی نیست از نگاه خودشون. اونا الان باید فشارشون رو اضافه کنن و از آقای رئیس جمهور تقاضا کنن که به مطالبات اونا توجه بیشتری بکنه، حتی تغییراتی رو در مواضع و در استراتژی‌ها و تاکتیک‌های ملی و فراملی خودش به نفع اون جریان به وجود بیاره، که پاره ای از اونها هم بعدن دیدیم. یعنی مثلا این سخنان تندی که آقای روحانی یه وقت گفت و سردار سلیمانی گفت ما این روحانی رو تحسین می‌کنیم و امثال اینا، حتی توسط رئیس جمهور مدیریت شد تا بتواند اونها رو جذب کنه، ولی متاسفانه من تصور می‌کنم اونها به این قناعت نمی‌کنن و نکردن. اونها تلاششون رو می‌کنن که بیشتر از گذشته رو تحت فشار قرار بدن. الان اتفاقی که افتاده این است که اگر احساسشون این شده باشد که با سخنان اخیر آقای ترامپ که گفت من بدون قید و شرط هر جا و هر وقت مقامات دولت ایران بخوان من باشون گفتگو میکنم، اگر از نگاه اتاق فکر مخالفین دولت 10% هم احتمال این وجود داشته باشه که این اتفاق رقم بخوره، بناشون بر این است که در این شرایط نگذارن برگ برنده و دست بالا حداقل در داخل کشور در سبد آقای روحانی جا بگیره و میخوان یه کاری بکنن که روحانی رو دوباره به یک قهرمان برجامساز دیگه تبدیل نکنن. این که میگن روحانی باید بیاد به مجلس گزارش بده، بیاد سوال میکنیم ازش که وزارت خارجه چرا، اقتصاد چرا، نمیدونم وزارت داخله چرا اینجوری، همه اینها سناریوهایی بوده که به نظر من اتاق فکر مخالف دولت یکی بعد از دیگری سناریو سازی کرده.
آقای جوادی حصار، در نظر بگیریم که آقای روحانی در روزهای آینده تصمیم بگیره و بیاد مستقیم با مردم صحبت کنه و همین مشکلاتی هم که شما الان بهش اشاره کردید رو بیان کنه و بگه که چه مشکلات پشت پرده ای رو داره، چقدر این صحبت‌های آقای روحانی مورد اقبال مردم، معترضان، کسانی که الان در خیابان‌ها هستن قرار خواهد گرفت؟
متأسفانه بخش زیادی از این صحبت‌ها دیگه اون وقت نوشداروی بعد از مرگ سهراب، الان اثر بخشی خیلی کمتری داره نسبت به یک سال قبل. یعنی اگر این اتفاقات بعد از دی ماه میافتاد و آقای رئیس جمهور میومد وقایع رو اونطوری که باید برای مردم توضیح میداد، شاید هزینه رو یکم بالا میبرد براش، ولی مقبولیت ایشون رو در نزد مخاطبینش و در نزد موافقین خودش افزایش میداد. الان شرایطیه که اونی که میاد وسط خیابون و حرف میزنه، شعار میده، هر دو طیف منتقد روحانی و حامی روحانی رو با هم میزنه. اصولگرایان هم که اصلا خودشون رفتن کنار و هیچ حمایتی از آقای روحانی نمی‌کنن. اگر این اتفاق رو الان آقای روحانی بیاد رقم بزنه، یا باید اینقدر تیز و تند و تنش آفرین حرف بزنه که فضای کشور ملتهب کنه و یه عده نظامی و شبه نظامی و بلند بشن که بگن آقا این رئیس جمهور کفایت نداره، کشور داره متشنج میکنه، یا هم که سکوت بکنه و مدارا بکنه و همینجور که داره پیش میره بره و اونا هم اصلا خودشون رو بتازن. ولی در این شرایط من فکر میکنم آقای رئیس جمهور داره تلاش میکنه که با سامان دادن پاره ای از اتفاقات در حوزه مبادلات داخلی، ارزی، ریالی و از همه مهمتر حل مناقشات ایران و آمریکا به نحوی که عزت و اقتدار جمهوری اسلامی مخدوش نشه، دارن کارهایی میکنن که اگر بتواند در کوتاه مدت اینا رو به جامعه عرضه بکنه و یک برگ برنده داشته باشه برای نشستن پای میز و گفتگوی مستقیم با آمریکایی‌ها، من فکر میکنم میتونه بخش زیادی از این بد اقبالی که به سراغش اومده رو دوباره ستاره اقبالش در آسمان سیاست ورزی ایران درخشش پیدا
کنه. محمد صادق جوادی حصار، عضو حزب اعتماد ملی در مشهد بود و روزنامه نگار. همکارم رضا جمالی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
تا 21 دقیقه بامداد تهران ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یک گزارش. بعد از تهدیدهای تلویحی و گاه مستقیم مقامهای دولتی و نظامی ایران به ناامن کردن تنگه‌های دریایی برای کشتی‌ها، حرکت نفتکش‌های عربستان در تنگه باب‌المندب در دریای سرخ از سر گرفته شد. از طرفی ایران گفته با وجود اعلام میانجیگری کشورهای دیگه، عربستان تمایلی به مذاکره با تهران نداره. جزئیات را از نوشین سید حسینی بشنویم.
همزمان با از سرگیری عبور و مرور نفتکش‌های عربستان از تنگه باب‌المندب در دریای سرخ، ایران از آمادگی برای مذاکره با مقام‌های ریاض خبر داد. وزارت انرژی عربستان سعودی روز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد در پی انجام اقدامات لازم در جهت تضمین امنیت کشتی‌های متعلق به اعضای نیروهای ائتلاف، تصمیم گرفته شد که حمل محموله‌های نفتی از باب‌المندب از سر گرفته شود. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، معتقد است ایران در شرایط حاضر تمایلی به تنش آفرینی در دریای سرخ ندارد.
به نظر میاد که ایران به رغم تهدیدات آقای روحانی و آقای سلیمانی به لحاظ عملی مثلا مصلحتی نمیبینن که دوباره بخوان مثلا سطح تنش و تشنج رو در این منطقه بالا ببرن، اونم با توجه به اینه که بیش از پیش میتونن متحدانی یا اون کسایی که شاید انتظار دارن که در مورد برجام در کنارشون بیستن مثل اروپا، مثل چین و روسیه رو با مشکل مواجه بکنن، به خصوص که فرض کنید یک کشور مثل چین هم به همین نفت عربستان وابسته است، به حدود اقتصادش اروپایی هم همچنین. اینه که یه مقداری و رغم تهدیدات شاید در عرصه عملی خب حتی با حوثی ها این با بحث رو داشتن که به اون اقدامات علیه کشتی های نفتی رو اثر نگیرن. سم اینه که خب صرفا عربستان و آمریکا و اینا به این هم محدود نمونده که منتظر بشن ببینن ایران آیا ادامه میده یا نمیده و چه خواهد کرد، بلکه میدونیم که خب مانور نظامی نسبتا گسترده یه ظرف همین چند روز اخیر داشتن امارات، عربستان، مصر و آمریکا در دریای سرخ که پیامش این بوده که ما اجازه نخواهیم داد که مرور یا حمل و نقل سوخت در این مناطق دچار تأخیر بشه، دچار تزلزل بشه.
شبه نظامیان حوثی تحت حمایت ایران روز چهارشنبه گذشته اعلام کردند که به طور موقت عملیات نظامی خود را در دریای سرخ متوقف می‌کنند. یمن که بخشی از آن در کناری دریای سرخ و تنگه باب المندب قرار دارد، از 3 سال قبل صحنه جنگ میان نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان و حوثی‌های شیعه تحت حمایت ایران است. حالا ایران نسبت به مذاکره با عربستان ابراز تمایل کرده است. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفته است ایران به کرات اعلام کرده که با کشورهای منطقه و حتی عربستان حاضر به گفتگوست. آقای قاسمی به خبرگزاری وزارت آموزش و پرورش موسوم به پانا گفته ایران به کشورهای داوطلب میانجیگری میان تهران و ریاض پاسخ مثبت داده است. گرچه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید عربستان تمایلی به استفاده از این فرصت را ندارد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی، میگوید عدم تمایل عربستان زاییده شرایط فعلی سیاسی است.
عربستان به نظر میاد با توجه به اینکه الان هم سو با اسرائیل و آمریکا دارن فشار میارن به ایران، دلیل نمیبینه که در شرایط فعلی بیاد جدا از این جبهه وارد صحبت و گفتگو بشه به ایران. و خب این انتظار داره که اونجا که ممکنه ایران در شرایط ضعف بیشتری قرار بگیره زیر فشار این جبهه متحد و مذاکراتی اگر شکل بگیره در بدترین یا ضعیفترین حالت باشه که ایران بشه ازش امتیاز گرفت. زمینی که خب واقعیش اینه که این مسائل و مشکلات بین دو کشور هم اونقدر پیچیده شده و اونقدر هم راه حل‌های اسلام میانی ظرف این سالها تجربه شده و امتحان شده که شاید عربستانیا به خصوص با این تیم جدید نسبتاً تندروی هم که اونجا به حاکمه میخوان از نظر خودشون به طور اساسی و ریشه‌ای مسئله رو حل بکنن.
با این حال بهرام قاسمی بدون اشاره به جزئیات از ایجاد گشایشی در رابطه با فعالیت دفتر حافظ منافعش در عربستان در طول 1-2 هفته اخیر خبر داده و آن را نشانه مثبتی برای فعالیت این دفتر در عربستان خوانده است. روابط تهران و ریاض پس از حمله تندروهای اسلامگرا به سفارت و کنسولگری عربستان در شهرهای تهران و مشهد در دیماه سال 94 قطع شد. در پی این رویداد دو کشور سوئیس را مسئول دفتر حافظ منافع خود در خاک یکدیگر معرفی کردند. هرچند به گفته بهرام قاسمی هنوز دفتر حافظ منافع ایران در عربستان به نمایندگی سوئیس فعال نیست.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید. نگاهی داشت به اینکه ایران گفته با وجود اعلام میانجیگری های کشورهای دیگر عربستان تمایلی به مذاکره با تهران نداره.
دارم فکر میکنم این اتفاقی که برای آقای عبدالفتاح سلطانی افتاد اگه در زمان شاه میافتاد مردم ایران چه عکس العملی نشون میدادن. مردمی که با گرون شدن 1 ریال قیمت بنزین پمپ بنزینا رو آتیش میزدن، با دیدن صحنه ورود آقای عبدالفتاح سلطانی به خونش چیکار میکردن و چرا الان ساکتن؟ فقط الان دارم به این موضوع فکر میکنم.
تهدیدهای مقامات جمهوری اسلامی علیه آمریکا آدم رو یاد اون داستان بدا به حال روس دوران فتحعلی شاه قاجار میندازه. فتحعلی شاه قاجار برای اینکه خودش رو توجیه کنه برای امضای قرارداد ترکمنچای، هر آنچه که میگفت به اطرافیانش میگفت جلوی مردم بگین بدا به حال روس در یک بار عام. میگفت من روس رو نابود خواهم کرد. همه میگفتن بدا به حال روس. من قشون خراسان و اصفهان رو به روس خواهم فرستاد تا پتر کبیر رو نابود کنن. همه میگفتن بدا به حال روس. دست آخر هم گفتن مبادا این کارو کنید پادشاه، چون عالم به هم خواهد ریخت و زیر رو خواهد شد. اونم گفت باشه، پس این کارو نمیکنم، پس قرارداد ترکمنچای امضا کنیم. حالا یه افرادی مثل آقای مثلا محسن رضایی میاد میگه ما آمریکایی‌ها رو گروگان میگیریم، اون یکی میگه تنگه رو میبندیم، یکی میگه اون یکی تنگه رو میبندیم. این داستان آدمو یاد همون بدا به حال روس دوران فتحعلی شاه قاجار میندازه.
تمام ایرانی ها و تمام ایران زمین رو ویران کردین و ایرانی رو اصلا به حساب نمیارین. حالا زمان اینه که به ماهیت شما مردم پی بردن، باید برین، چه به زور و چه به میل. زمان اون رسیده که مردم دیگه شما رو نمیخوان و از شما متنفرن. خدا حافظ شما.
الو رادیو فردا،
آیا آقای احمدی
نژاد نیروهای امریکایی از عراق
یارانها برای ما خیلی کمک کرد؟ حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420202 21 12 21 12.
بله، مجرای نیمه شب رادیو فردا رو دومه بدیم، بریم سراغ خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
فدراسیون فوتبال ایران با کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال مشکل دارد و اگر مشکلات برطرف نشود باید فکر دیگری کرد. این سخن رئیس فدراسیون فوتبال ایران است روز شنبه در مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال امید ایران به بازی‌های آسیایی. مهدی تاج گفت 700 هزار دلار به کیروش بدهکاریم. سه بار این پول رفته و برگشت خورده. هر بار 16 هزار دلار کارمزد بانکی داشته. علت این مشکل تحریم‌های بانکی است. از سوی دیگر کیروش میگوید بدون بازیکنان سربازش نمیتواند به کار ادامه دهد که رئیس فدراسیون هم جواب میدهد به دنبال حل این مشکلیم. اگر بتوانیم موانع را برطرف کنیم با او ادامه همکاری خواهیم داد، در غیر این صورت باید فکر دیگری بکنیم. در مسابقات والیبال باشگاه‌های آسیا در میانمار، تیم فوتبال خاتم اردکان نماینده والیبال باشگاه‌های ایران با پیروزی 3-0 مقابل نماینده تایلند به مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها راه یافت. حریف خاتم اردکان در نیمه نهایی نماینده والیبال ویتنام خواهد بود. در فوتسال یا فوتبال سالنی باشگاه‌های آسیا نیز که با شرکت 16 تیم در اندونزی جریان دارد، تیم مس سونگون نماینده ایران در دومین بازی خود در مرحله گروهی با نتیجه 9-1 از صد تیم AMGK از ازبکستان گذشت. مس سونگون که در بازی اول خود نماینده تاجیکستان را هم برده، روز دوشنبه برای سرگروهی با تیم بانک بیروت نماینده لبنان بازی دارد. واکنش های دیدار تیم های فوتبال سپیدرود رشت و سپاهان اصفهان که در رشت و در هفته دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران با نتیجه 6-1 به سود سپاهان تمام شد همچنان ادامه دارد. اعتراض ها و برخورد های لفظی شدید تماشاگران نسبت به عزیزی به خاطر این باخت سنگین و کلمات رد و بدل شده و سپس اخراج عزیزی از سوی داور مسابقه، عکس العمل ها و بازتاب‌های وسیعی در رسانه‌های ایران و در شبکه‌های اجتماعی داشته است. از جمله در یک گزارش که از شبکه خبر پخش شد، خداداد عزیزی اظهار داشت:
ببین به شما خوش بدن، شما نباید بهشون بگید یه هیچ هم نگید. فوتباله، می‌برن، می‌بازن، ما می‌بریم، ما می‌بازیم. قرار نیست که نمی‌دارم با این تیم بیام همه رو ببریم ما که.
امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم سپاهان هم که با خواهش او سرانجام خداداد عزیزی از زمین مسابقه خارج شد، گفت به حال این فوتبال باید گریه کرد.
برای اولین بار اگه غرورم اجازه میداد گریه میکردم برای این فوتبال، برای این فوتبالی که متاسفانه اسطوره‌های این خداداد عزیزی باید این الفاظ رو گوش کنه.
بله، خبرهای ورزشی رو شنیدید با حبیب روشنزاده. همراه ما باشید، سر بزنیم به سرخط خبرها. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از ادامه اعتراضات ضد حکومتی در شهرهای تهران، کرج، شیراز، اشتهارد و قم در روز شنبه بوده است. دفعه در گذشته هما سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی در اوین، شماری از فعالان مدنی و سیاسی، نهادهای حقوق بشری ضمن ابراز همدردی با آقای سلطانی از ادامه برخورد جمهوری اسلامی با فعالان مدنی و سیاسی انتقاد کردند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است عربستان تمایلی برای استفاده از پیشنهاد میانجیگری بین کشورهای عربی بین تهران و ریاض نشان نداده است. نخست وزیر ترکیه در یک اقدام تلافی جویانه دستور مسدود سازی دارایی‌های وزرای دادگستری و کشور آمریکا در ترکیه را صادر کرد. شرکت هواپیمای ایرانایر می‌گوید روز یکشنبه 5 فروند هواپیمای مسافربری ATR 72 را تحویل می‌گیرد. به گفته یه وزیر کار، تحریم‌های آمریکا می‌تواند منجر به بیکاری 1,000,000 نفر در ایران بشود. دولت ایران میگوید سیاست‌های جدید ارزی و راهکارهای برخورد با مفاسد و اخلالگران اقتصادی به تصویب سران قوا رسیده و قرار است دوشنبه اعلام شود. رئیس کمیسیون اقتصادی از 12 شرط مجلس برای تایید بسته جدید ارز بانک مرکزی خبر داد. رئیس پلیس راه کشور از وجود 1500 نقطه بحرانی حادثه‌خیز در جاده‌های ایران خبر داده است. به گفته مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش، قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل معلمان در کلاس‌های درس نمی‌شود. معاون وزیر خارجه روسیه تحریم‌های آمریکا علیه این کشور را بی‌نتیجه توصیف کرد. و وزارت خارجه آمریکا در پیام توییتری از اعتراضات اخیر مردم در ایران حمایت کرد. مجله نیمه شب رادیو فردا به پایان میرسه. البته بخش خبری ما، شما میتونید شنونده میزگرد هفتگی رادیو فردا باشید. برنامه دیدگاه ها رو بشنوید و با فرینه آسمی همراه باشید در این برنامه تا حدود 25 دقیقه آینده. آیا ایران سوریه بعدی خواهد بود؟ ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما بودید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
اعتراض‌های سراسری در ایران از دی ماه گذشته به این سو افزایش داشته. در ماه‌های گذشته اقشار مختلفی از جمله کامیونداران، راننده‌های تاکسی، مرغداران، دامداران و دیگر اصناف اعتصاب و تجمع‌های اعتراضی برپا کردند. من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته این موضوع را مطرح کردم که این نارضایتی‌ها تا کجا پیش خواهد رفت و آیا ممکن است ایران سوریه شود؟ با حضور تورج عطابکی، استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی و تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس. آقای عطابکی، با شما شروع بکنیم برنامه رو. اصولا در ماه‌های اخیر از دی ماه به این طرف نارضایتی‌های جمعی در ایران بیشتر شده. شما دلیل این نارضایتی‌ها رو چی می‌دونید؟
خب این نارضایتی ها بر بستر یک بحران اقتصادی بسیار چشمگیریه که سایش رو بر تمامی حیات اجتماعی ایران انداخته، جامعه رو به یک جامعه بسیار فقر زده بدل کرده، با یک گستردگی روبه رشد گرسنگی و فقر. نگاه بکنیم به شمار بیکاران، نیمه شاغلان، افرادی که حقوق بگیر دولتی هستند و بازنشسته ها، نگاه کنیم میبینیم تقریبا با در نظر داشت آمار منتشر شده یه چیزی حدود 33% جمعیت ایران دچار فقر مطلقن. از این شمار یه چیزی حدود 6% یعنی 5 میلیون نفر زیر خط گرسنگی زندگی دارن میکنن. همه اینها گواه اینه که ما با یک بحران بسیار عمیق اقتصادی روبرو هستیم. نماد این بحران ها را هم در حاشیه نشینی شهرها، بیکاری مزمن، کودکان فقر و از این دست میتونیم ببینیم. بر بستر چنین بحران اقتصادی است که ما میبینیم که در عرصه فرهنگی هم بحران‌های دیگه‌ای به سراغ جامعه ما اومده و بحران‌ها را هم در رفتار بسیار تبعیض‌آمیز فرهنگی حکومت ما میبینیم که یک نوع آپارتاید فرهنگی رو در حقیقت لحاظ کرده، جاری کرده و گروهی کثیری از مردم رو که به حاشیه رونده شدند در کنار همدیگه قرار داده و یک جنبش فرودستان رو پدید آورده که هم شامل تهیدستان شهری میشه، هم شامل لایه‌های گونه‌گون طبقه متوسط میشه. و باستاب این جنبش فرودستی یا تهیدستی رو ما میتونیم در اعتصابات روبه رشد کارگری و یا نمادش رو در اعتراض‌های فرهنگی که دیدیم در سوگ ملک مطیعی از یک سوگ بسیار بسیار ساده تبدیل شد به یک اعتراض جمعی دادخواهانه میتونیم ببینیم.
آقای رحمانی، صحبت‌های آقای عطابکی رو شنیدیم. به نظر شما آیا نارضایتی‌های اجتماعی در این 40 سال حکومت جمهوری اسلامی به همین صورت بوده، مثلا به سطح خیابون‌ها نمی‌رسیده، یا اینکه فکر می‌کنید که اخیراً زیاد شده؟
دوره‌های مختلفی ما در جمهوری اسلامی می‌توانیم به صلاح اعتراض کنیم. سال‌های اول دهه 60 و برکناری بنی‌صدر، خب یه مسئله بسیار مهمی که جامعه ایران چیده. دوره آقای خاتمی ما شاهد یه سری اعتراضات بودیم. این اعتراضات همونی که آقای عطابکی گفت مداخله بوده، ولی یه مقدار اگه بریم توی کند این اعتراضات، تفاوت اعتراضات مانع از یک رهبری جمعی خواهد شد. شما یه سری اعتراضات سنتی و مدنی داریم، یعنی افشار چیزهایی دارن که نمیخوان بیشتر از دست بدن.
حتی تو کارگرها اقشاری هستن هیچ چیز ندارن. یه شما تو دیماه دیدید، یعنی اینا بخوان به اصطلاح خودشون اعتراض شدید بکنن از جانب حکومت شورش از نظر برخی قیام، و یک سری اقشاری هستن صدای تعیین کننده تری دارن و اقشار شهری در شهرهای مرفع شهرهای بزرگ هستن. اینا مثلا همون چهرههای مشهور اصلاح طلبا هستن که صدا و رسانه دارن. اینا نوع اعتراضشون اعتراض به اصطلاح نرمتری است، ولی اینا میخوان یه سری چیزا رو از دست ندن. اعتراضات دیما لایه های دیگری در این حال که همراه کرد ولی همدرد نکرد. این هیچ روشنفکری در داخل ایران، هیچ حزب سیاسی در داخل ایران دعوت نکرد که مردم بپیوندن و اعتراضات دیما رو بهش ابعاد بدن، ولی همین افراد به اعتراضات سنتی میپردازن، همین وکلا به اعتراضات سنتی میپردازن. به نظر من تیپ شناسی این اعتراضات میتواند دقت ما رو به نوع واقعه بیشتر کنه. و در یک جمله واقعیت نه، همه معترف هستن که پارسال و امسال این اعتراضات به لحاظ ارتباطاتش با لایه‌های مردم، اعتراضات مثل دیما، اعتراضات مدام سنتی مدنی که در جریان داره از دختران خیابان انقلاب تا اعتراضات معلمان، همه اینا نوع شدیدتر و بحرانیتر و متفاوتتریه. منتها نوع تاثیرگذاریش بر نوع حکومت و شکل برخورد حکومت هم باید از طریق تیپ شناسی مشخص.
آقای عطابکی، شما فکر میکنید که اعتراض‌ها و نارضایتی مردم میتونه به سرنگونی جمهوری اسلامی منتهی بشه؟
اجازه بدید بگم که دو گروه هستن که همیشه میتونن با قاطعیت راجع به آینده نظر بدن، یکی روحانیون، یکی سیاست ورزان. و من چون نه روحانی هستم و نه از تبار سیاست ورزان، تو حوزه خودم اهلیت خودم تاریخ باقی بمونم تا بگم که من پرهیز میکنم که با قاطعیت درباره آینده نظر بدم. اما آنچه که از جامعه شناسی تاریخی ایران میدونیم، آنچه که از تجربیات جهان حداقل در این 50 سال گذشته میدونیم، میبینیم که مشکل ما در حقیقت در تحلیل وضعیت کنونی عطف به قدرت، نگاه به بالا نباید باشه، بلکه عاملیت مردم رو هم باید در تمام این رویدادها به دیده بگیریم. درسته که برای حکومت حفظ نجام اوجب واجباته و این رو بارها و در شرایط کاملا گوناگون بر زبون روندن و اگر هم لازم باشه میتونن گذشته‌های بسیار بسیار زیاد بکنن که نظام رو در حقیقت نگه دارن، ولی اون نظام نگه داشته شده دیگه از این ماهیت کنونی خودش تهی خواهد شد و شرایط متفاوت دیگه ای رو به بار خواهد آورد. آنچه که به نظر من مهمه که اینجا در این تحلیل به دیده گرفته بشه اینه که ما با یه جامعه روبرو هستیم به شدت شکافته شده، دو پاره شده، و هر کدوم پاره ها برای خودشون نظام ارزشی خودشون رو دارن، مشکلات خودشون رو دارن و چشمانداز خودشون رو برای آینده تصویر میکنن. بقای جمهوری اسلامی به این نقار ملی در حقیقت بیشتر داره دامن میزنه و شرایط رو برای یک نوع تقابل اجتماعی بین دوپاره این شکاف بیشتر داری میکنه. آنچه که نگران کننده است و اگر بحث سوریه شدن باید اینجا مطرح بشه اینه که این اعتراضهای مدنی، جنبشهای اجتماعی برای دگرگونی، برای تغییر نیستن که دارن این شرایط رو فراهم میکنن. این حاکمیتی که با استمرار این رفتار سیاسی در حقیقت داره شرایط برای این دوپاره شدن فراهم میکنه. اما همینجا بگم من واقعا نگران سوریه شدن ایران نیستم به دلایل گوناگون تاریخی. از جمله نگاه بکنیم به همین تاریخ چند صد ساله گذشتمون، به مباحثی مثل مرکز خیرامون، به مباحثی مثل مثلا جابجایی قومی، جابجایی در حقیقت جمعیتی، مسئله امتزاج فرهنگی و از این دست، و هم تاریخ حداقل 100 سال گذشته مون هم که دیداشتیم ایران در بزنگاه گونگون تونسته سرنوشت امپراتوری های نزدیک و دور رو تجربه نکنه و هویت خودش رو به دست بیاره. البته با قاطعیت نمیشه این رو برای همه آینده در حقیقت گفت، اما آنچه که از ایران میدونیم این رو به ما میگه که به این صورت نیست ایران. اما آنچه که به جد مطرحه مسئله گذار از یک نظام به یک نظام دیگه، این گذار میتونه تو طولانی باشه، میتونه کوتاه مدت باشه، میتونه اشکال گوناگون بگیره. همینطور فقط توجه کنیم به همین تاریخ انقلابی که پشت سر گذاشتیم 40 سال پیش، از نظام پادشاهی به نظام جمهوری اسلامی یک فرایند بیش و کم یک سالی طول کشید و ما از رده‌های متفاوت و دوره‌های متفاوت گذشتیم. به داوری من وضعیت کنونی این بستر مبارزات مدنی و اقتصادی که در جامعه ما در حال حاضر ما شاهدش هستیم شرایط رو فراهم میکنه برای خواست تغییرات بنیادی، نه تغییرات رویه‌ای از بالا، بلکه به جد بنیادی برای اینکه وضعیت رو برای دوباره این شکاف برای همیشه تعیین کنه.
آقای عطابکی، اشاره کردید به انقلاب 57 و گفتید که خب ایران فکر میکنید در شرایط کنونی مثل سوریه نخواهد شد. چقدر احتمال جنگ داخلی رو میدید؟ آیا فکر نمیکنید که حالا الان وضعیت با سال 57 متفاوت هست؟
در حال حاضر باز هم با قاطعیت نمیتونیم بگیم که حتما این احتمال رو میتونیم بدیم یا نمیتونیم بدیم، ولی به نظر من بستر جنگ داخلی تو ایران مهیا نیست. اگر نگاه بکنیم به جوامعی که زایشگاه جنگ داخلی بودن، شناسه های متفاوتی برای تعیین بخشیدن به جنگ داخلی پیش میاد که در حال حاضر در ایران کنونی ما اینها غایبند. درسته که نظام یک سیستم ارزشی خاص خودش رو زاده و تلاش میکنه که پیروان خودش رو برای پاسداری از این نظام ارزشی به خیابون بریزه، اما من گمان میکنم که این نظام ارزشی اونقدر پایا، اونقدر جوندار، اونقدر مستمر نیست که این هواداران رو برای همیشه و با پایداری یکسان نگه داره.
آقای رحمانی، صحبت از الگوی سوریه شد، بارها همین جمله رو شنیدیم که اگه جمهوری اسلامی سرنگون بشه، از افراد مختلف از گروه‌های مختلف شنیدیم که امکان داره ایران مثل سوریه بشه. آقای عطابکی از منظر جامعه شناختی سیاسی استدلال کردن که این امکان وجود نداره. شما چطور فکر میکنید که امکان داره که ایران یک سوریه دوم بشه؟
من در احتمالات خودم همیشه میگم ایران سوریه نمیشه. من اینه به حوزه تمدنی ایران سب میگم وید خلق مردم ما یک سازگاری، این سازگاری یا منفعل یا خلاق، و سازگاری خلاق جامعه رو میاد چلو، در سازگاری منفعل ما کوتاه میاییم همون کنده ما حکومت این خوب هم نیست و بعد یواش یواش نقش خودمون رو حکومت ها میزنیم. ما با مغولا این کار رو کردیم، پس این توی ناخودآگاه قومی این ملت هست از نظر من و با فرهنگ منتقل شده. من این سازگاری خودم در جوانی دیدم، وقتی که بنی‌صدر برکنار کردن خیلی ها دل به بنی‌صدر داشتن، ولی در مقابل سرکوب آقای خمینی ساکت شدن و بعد دیدیم بچه ها اونا اومده شدن اصلاح طلب، یعنی بازم تغییر پیش بردن. من اعتقاد دارم ایران سوریه نمیشه. من خطری که برای ایران میبینم اسقاط توان ایران، از یک طرف فشار خارجی، یک طرف سیاست آقای خامنه ای با توجه به نقدینگی و پولی که هست، یک سری افشاری هم که صداشان بلنده راضی تر بشن. راه برون رفت اینه، من به این مفهوم میگیرم که باید با اعتراض مدنی راه برد به طرف تغییرات ساختاری، این کاملا درسته، ولی تو سیاست شما باید قدم به قدم رو ببینید. یک چشمانداز میشه داد وقت استراتژی، وقت جامعه شناسی، ولی وقتی سیاسی تحلیل میکنی باید بیا قدم امروز تو بعد قدم فردای تو چیست. اونایی که الان فکر میکنن جمهوری اسلامی با اعتراضات پیما مثلا یک فانوس رو به باد است و خاموش میشود و نظام سرنگون میشود، این تحلیل قبول ندارم، عملی نمیدونم، بحث من درست بودن یا غلط بودنش نیست. اما چیزی که من الان ازش میترسم و تو تاریخ ما سابقه داشته است، اعتراض همراه با آشوب و سرکوب شدید یک دوره ای از جامعه ایران نخواهد مرد، یک دوره سکوت منفعل که بسیار بده. اعتراضات توی حکومت ایران گوش ها رو کاملا تر نکرده. آقای خامنه ای حرفای خود چی میزنه؟ ولی در کنار آقای خامنه ای آقای روحانی میگه من با ایده حرف تو مخالفم. یعنی گفتگوی اخیر بینه در جریان همین افطاری سران نظام، روحانی دو تا جمله گفت درباره غرب، آقای خامنه ای بعدش اومد این رد کرد که بحث ما اخلاقی با غرب نیست، میدونم نترسید جنگ نمیشه. دقت بکنید اینا پاسخ با آقای روحانی بود. من معتقدم اینا وقتی بخوان نظام سرنگون بشه همه متحد میشن، ولی وقتی با مردم مواجه میشن حتی اون راستا هم میخوان مردم گول بزنن. ولی همین مردم اگر برود به طرف اون ایده که بخواد سوریه کنه، نمیذارن ایران سوریه بشه. ببینید یه نکته بگم، از سوریه تا عراق شاید آقای عطاوی
روسیه دیل داشته باشه. وقتی اینا خودشان با خودشان بودن همیشه خونریزی‌های بزرگ رو انداختن. سوریه 1332 و سیاه‌وهمانی فرانسوی بمباران شده. یک فرهنگ جدال خونین صحرایی تو اینا هست، تو عراق هم هست. رئیس جمهورای عراق هم با کودتا سرنگون شدن. روح ایران، خلق ایرانی به سمت اینچنین خشونتی نمی‌رود. دهه 60 هم در خانواده‌ها یه بچه مجاهد بود، یه بچه کمونیست بود، یه بچه حزب اللهی. پدر مادر از حد اجتماعی خودش خارج نشد، برای هر سه بچه عزاداری کرد. حالا بچه برای بچه که در جنگ کشته شد بیشتر عزاداری کرد. فقط نظر من
اجازه بدید که من یه نکته اینجا اشاره کنم، که نخست این که این دخالت بیگانگان رو، حالا چه به شکل تحریمش چه به شکل تحمیل جنگش، رو هیچ کسی نمیتونه بپذیره. حداقل من در مقامی نیستم، در جایگاهی نیستم که نه تحریم رو بپذیرم و نه دخالت رو بپذیرم. من بیشتر به جنبش‌های اجتماعی برای تغییر اعتقاد دارم. اما قیاس ایران امروزه با سای انقلاب، سالهای نخست، دهه اول انقلاب، به گمان من، به داوری من، نوعی در حقیقت قیاس مع الفارقه. چون که ما در حال حاضر با یک مشکلات عدیده روبرو هستیم که اون سالها روبرو نبودیم. مسئله محیط زیست رو ما داریم، جابجایی گسترده قومی به خاطر بحران‌های محیط زیست ما داریم، فقر گسترده رو ما داریم که اون زمان نداشتیم. جامعه‌ای بود که برخواسته از یه دوران شکوفان اقتصادی و هنوز میتونست بقای خودش رو تضمین کنه، در حال حاضر دارای چنین شرایطی امروزه نیستیم. بنابراین این که حکومت با تکیه بر فشار و اختناق بتونه انسجام درونی خودش رو حفظ کنه از یک طرف و انقیاد مردم رو هم تضمین کنه، برای من سخت میاد پذیرفتنش. من فکر میکنم که در بهترین شرایط در این زمان اینه که این حکومت اگر بخواد که این وضعیت رو با تکیه بر حفظ نظام اوجب واجباته، همونطور که اشاره کردم در اول صحبتم، باید گذشت‌های چشمگیر کنه و عقب نشینی‌های چشمگیر کنه که بتونه شرایط رو برای دگرگونی فرهنگی و اقتصادی مردمان و پرهیز از این نقار ملی فراهم کنه، که این به داوری من نوعی باخته برای این حکومت که بر یک به قول خودش نظام ارزشی ولایی و انقلابی متکی، یک خانش بسیار بسیار متفاوت از شیعه ارائه داده و یک جامعه دین سالار با رگه‌های بسیار چشمگیری از انقلابیگری اسلامی رو داره پیش میکشه. از طرف دیگه اگر بخواد که چون این کاری نکنه و در برابر این حرکت‌های اعتراضی بایسته، به نظر من غم نان حداقل به این جمهور مردم گرسنه اجازه نمیده که به راحتی سر تعظیم فرود بیارن.
آقای رحمانی،
یه نکته این آقایت رو که شما همیدید، حکومت ایران از نظر شما که نم دیگه دست باشه، چون حکومت آقای کربدی، آقای یوسفی، آقای خاتمی هم هست، ثروت و پولم دارن. هیچ وقت هم اون انقلابیون ساده، اصلاح طلبای ساده یا مصدقی ها در تاریخ هیچ کشوری حاکم نمیشن. پس یه اختلاف امکان داره اینا بتوانن یه بخشی از حکومت بشن، بازم یه سری خواسته ها رو یه ببرن، جامعه جامعه رو بهتر کنن. ما بری اصلاحات دیدیم و مردم هم به خاطر هزینه کمتر همراهی کنن. ببینید، شما یک مدل آرمانی میگید، من با این مدل آرمانی همدل هستم، ولی در هیچ جای جهان همچنین چیزی نیست. سیاستمداران واقعا مسلح بیان قدرت کامل بگیرن، معمولا دوران ماحصل کوتاهی ندارن، به خاطر اینکه جامعه هم همچنین پذیرانی حاضر نیست اینقدر هزینه بده. شما مردم هم در نظر بگیرید، کسایی که در ایران صداشون بلنده یه سری چیزایی دارن، پول دارن، ثروت دارن و صداشون هم بلنده و دوست ندارن همه چی از دست بدن.
آقای عطابکی، الان آقای رحمانی گفتن که لایه‌های مختلفی داره حکومت، آقای موسوی، کروبی و خاتمی ممکنه بیان وضع رو بهتر بکنن. فکر می‌کنید اگر این افراد بیان الان با توجه به شرایط کنونی و این نارضایتی‌هایی که وجود داره، آیا وضعیت بهتر میشه، وضعیت مردم؟
این شعاری که مردم میان تو خیابون میدن که اصولگرا، اصلاح طلب، دیگه تموم ماجرا، برخواسته از یک واقعیت عینیه. اینو من و شما درست نکردیم و در دهن اینها نگذاشتیم. اینها در حقیقت یه تجربه ای رو پشت سر گذاشتن و ما میبینیم در تحولاتی که ما در این ماهای اخیر داشتیم، دیگه خواست رفع حس رو از این دست به حاشیه رونده شده و مسائل دیگه ای اومده در وسط اومده. اگر نگاه بکنیم به این اتفاقاتی که این روزها در حقیقت جاریه، قمنان بیشترین مشکل مردم، معیشت مردم، محیط زیست، کم آبی، خشکسالی و از این دست، من در جبین اصلاح طلبان سنتی نمیبینم که بتونن پاسخی در خور به این وضعیت بدن. اگر قرار بود پاسخ در خور رو از اینها ما داشتیم، باید تا به حال میشنیدیم، دیدیم که حداقل در این تحولات چند ماه اخیر به گوشه نشستن سمم بکم و حرفی نمیزنن، و اگر حرف میزنن تنها ترجیح بندشون اینه که ما نمیخواهیم سوریه باشیم و مردم رو میترسونن از اینکه بیان و اعتراضات خودشون رو بیان کنن، مگر اینکه کسانی باشن بگن که ما اصلاح طلبی رو بدون اصلاح طلبان میخوایم. خب اون موقع باید برنامه روشن بدن. من کاملا با دوستم هم نظرم که نباید یک نوع ایدئالگرایی رو دنبالش بود و یک حکومت در حقیقت آرمانی رو در پی داشت و از این دست. آنچه که سیاست ورزان ما مشق شبشونه اینه که به تدوین دوران گذار بنشینند و ما ندیدیم اینها این کار رو بکنن. ما هیچ برنامه روشن اقتصادی و فرهنگی ندیدیم در این چند سال اخیر و در این چند ماه اخیر به ویژه از سوی این اصلاح طلبان که بتونن این کار رو بکنن. اما از سوی دیگه کسانی بودن که خب به دلایل مختلف، حسادتگرایی گذشته، شعار نمیدونم بازگشت به دوران پهلوی رو دادن و از این دست و از اون دست، که اینها در حقیقت یک نوع چشمانداز بسیار دوردستی رو با اشاره به اون حسادتگرایی که گفتم مطرح میکنن، پیش میکشن. اما در درون حکومت من چنین خاصی رو ندیدم و چنین جایگاهی رو برای اینها قائل نیستم که این بضاعت رو اینو داشته باشن که چنین کنن، مگر اینکه ما شاهد یک دگرگونی بسیار عمیق در بنیان این حکومت باشیم که از بطن این دگرگونی ما شاهد زایش یک جریانی باشیم که دیگه در حقیقت سفره خودش رو از سفره سنتی اصلاح طلبان و اصولگراها دنبال میکنه. اینجا همینجا اشاره کنم که وقتی اشاره دارم به این زایش یک جریان، دیگه مطمئنن اشارم به گروه آقای احمدی نژاد و از این دست نیست.
خیلی ممنونم آقای رحمانی. مثل که شما میخواستین یه صحبتی بکنید در جواب آقای
عطاوتی. یه چیزی در نظر میگیریم، هم که شما میگید وقتی که مسئله فقط نام میشه و اونا که صدا و قدرت دارن، اینجا امکان داره یه سری موج‌های پوپولیستی بیان. ببینید اونا که خارج از کشورن، وقتی سلطنت بخوام بیارن باید از خارج بیان اونا حاکم بشن. ولی یه سری از تیپ‌های مثل احمدی نژاد، مثل سپاه هستن، وقتی اوضاع زیاد بلبشور بشه، از شکل مدنیش خارج میشه، اونا میشن آلترناتیو و یک پوری بلبشور دیگه خواهیم داشت. روند اعتراضات مدنی به خاطر ضعف جامعه مدنی و همین ناپیگیری اصلاح طلبا و کندی امثال آقای خاتمی، وقتی به نظر من سکوت آقای موسوی قابل توجیه نسبت آقای کروبی یک موضعی بگیره بگه اصلاح ساختاری، یه مقدار چشم‌انداز خرابتر میکنه، چشم‌انداز کوتاه مدت رو بگذارم ایران نابود نمیشه. ولی اسکات شدن ایران هم چیز خوبی نیست. فقط درک جامعه مدنی ایران هست که با اعتراضات مستمر اونم درست بتواند حکومت عقب بنشیند. آقای خامنه‌ای نرمش میکند، عقب نمیشیند، این ویژگیشه. ولی میشود وادارش کرد که عقب هم بشیند، اون موقع به اصلاحات ساختاری میشد فکر کرد. من این ابهامم میبینم تو از منظر جامعه شناسی سیاسی نگاه میکنیم، من اجرایی تر نگاه میکنم، میبینم این خطرات هم هست، باید این خطرات هم تو.
آقای عطاوکی شما در پایان صحبتی دارید؟
من تنها اشارم بکنم که کاملا احترام میذارم که از منظر اجرایی باید نگاه بشه و کسانی هستن که از منظر اجرایی نگاه میکنن، اما باز با عطف توجه به تجربی هایی که ما اینجا و اونجای جهان داشتیم، کندی و تندی حرکت های اعتراضی رو برای دگرگونی بنیادی رو ماها تعیین نمی کنیم. برکشیدگان جامعه، روشنفکران، روشنگران، حکومت یا از این دست تعیین نمی کنه. کندی و کندی هر اعتراضی رو رفتار عمومی مردم از یک طرف، مردم جان به لب رسیده از یک طرف تعیین میکنه و از طرف دیگه کسانی که تکیه به قوه قهریه دارن. وقتی نگاه میکنیم به جنبش‌های اعتراضی در همه جای جهان، این نبوده که آدم‌هایی از پیش عینک‌ها بر دماغشون نشسته باشن، مانیفست خودشونو داده باشن و مثل ساعت همه چی کار کرده باشه. جنبش‌ها بلبشو هم دارند، اما آنچه که مهمه اینه که در جریان تحول و تطور و تکوین این جنبش‌های اجتماعی، جنبش‌های اعتراضی چگونه میتونه اون عنصر هژمونیک سیاسی مطرح بشه و اینها رو در حقیقت به انجام برسه. باز من تأکید میکنم در خود داستان تحولات اجتماعی در ایران ما، یه زمانی من از انقلاب مشروطه بخوام بگم، جنبش ملی شدن صنعت نفت بخوام بگم، انقلاب 1357 بخوام بگم، همه اینها گواه اینه که و وقتی حرکت‌های اعتراضی شروع میشه و در طلب تغییرات بنیادی هست، در بطن خودش طرح گذار رو فراهم میکنه و این گذار به تدریج به عمق میشینه. مشروطه‌خواها وقتی اومدن عدالت خانه خواستن، هیچ وقت بر این باور نبودن که حاصلش مجلس شورای ملی خواهد شد، اما رفتار حکومت چنان مشروطه رو به عمق برد که حاصل اون حرکت عدالت خواهانه شد، تشکیل مجلس شورای ملی.
یه جمله من بگم، این حرف درسته، ولی دوره‌های خاموشی و سرکوب هم در نظر بگیرید. مشروطه مسلح شد، انقلاب شوراش مسلح شد، یعنی این روند به عمق رفتن یه موقع دوران خواب هم داره. سرکوب 15 خرداد تا سال 57 از بین رفتن تمام دستاوردهای مبارزه پارلمانی و اصلی جنبش‌های کلیدی این تاریخ تابناک نمی‌بینم. مثلا آقای توکل تو خوبه، این دید انسانی و اومانیستیه، ولی واقعیت نگاه در مبارزه سیاسی تاکتیک‌ها و هوشیاری مردم اگه نباشه بلاهای بیشتری میاد، نیست که به روش‌ها بیشتر تکیه می‌کنم.
متشکرم از هر دو مهمان برنامه، تورج عطابکی استاد تاریخ اجتماعی در دانشگاه لایدن هلند و تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.
به روزمرگی تن نمی دم. از امروز تا فردا زندگی می کنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.